جلسه چهارممون رو با جلد سوم کتاب آقای آریانپور که از نیما تا روزگار ما نام داره، این جلد سوم از این دوره سه جلدی، اون دوتا بود از سبا تا نیما، این هست از نیما تا روزگار ما. ما با فصل اول این شروع میکنیم. فصل اولش عنوانش هست گام هایی به سوی تجدد، که با تأثیر تجدد در موقعیت زنان ایرانی آغاز میشه. میفرماند که تورات با نقل افسانه آفرینش زن از دنده مرد، حکمرانی مرد را بر زن تصدیق کرده. سنت پول یکی از حواریون مسیح هم گفته شوهر صاحب اختیار زن است، چنان که مسیح صاحب اختیار کلیساست. اگرچه پیشوایان و راهنمایان اقوام و ملل با پیشرفت تاریخ و بست تمدن در هر عصر و زمانی خواستند از سختی فشار مرد بر زن بکاهند و تا حدی نیز کاستند، با این همه زن در بیشتر دوره‌های تاریخی کمابیش کنیز و اسیر مرد بوده. و اما زن در اسلام. دین اسلام اگرچه به موجب آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء در سوره نساء حکومت مرد را بر زن پذیرفته، ولی قوام مرد را بر زن با احکام دقیق و صریح محدود نموده است. اساساً قرآن به موجب آیات بینات در میان زن و مرد مسلمان فرقی قائل نشده و جز در پاره موارد که خاص هر یک از اونهاست، تکالیف شرعی جداگانه‌ای برای ذکور و اناث معین نکرده و پیوسته زن و شوهر را به دوستی و مهربانی فرمان داده است. با وجود اینکه دین اسلام مقام زن را در جامعه تا این حد بالا برده، زن مسلمان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر شرق عموماً جزو اموال و مستملکات مرد بوده است. و زن در ادبیات فارسی. اساساً زن مسلمان ایرانی در ادبیات فارسی مقام شایسته‌ای نداشته. شعر کلاسیک ایران زن را به صفت یار و دلبر و دلدار شناخته و غالباً از او به بی‌وفایی و مکر و خیانت یاد کرده است و در دواوین شعرا و کتب نویسندگان خیلی به ندرت می‌توان به وصف زنان خوب و فرمانبر و پارسا بر. زن ایرانی در دوره قاجاریه، در سرتاسر دوره سلطنت قاجاریه، این زن ایرانی نامی از حقوق و آزادی او اصلاً به چشم نمی‌خورده و هرچند به کنایه ذکری از این مقوله نمی‌رفته. سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و تحولات نسبی که در نتیجه آشنایی شاه رجال ایران با اوضاع اروپا در کشور پدید آمد، هیچ گونه تغییری در سرنوشت زن ایرانی به وجود نیاورد و قیود مذهبی و شرایط اجتماعی همچنان به زن اجازه نداد که نه تنها در بیرون از خانه بلکه در چهار دیواری خود خانه نیز از حقوق و آزادی برخوردار باشد. معمولاً زنان و دختران ایرانی در کوچه و بازار کمتر آفتابی می شدند و جز برای رفتن به حمام و دیدن خیشان و نزدیکان از خانه بیرون نمی آمدند. اما همین که مدارس دخترانه باز شد، چاقچور و روبنده یکی پس از دیگری از میان رفت و تنها چادر و پیچه به جای ماند که زنان با آن تنها نیمی از صورت خود را پوشیده می داشتند. این وضع در مصر و ترکیه و قفقاز هم مشابه ایرانه. در ایران چون از روزی که زمزمه آزادی بلند شد، تأمین حقوق زنان جزو آرزوهای تجددخواهان بود. اما آنان بسیار با احتیاط سخن می گفتند و پس از تأسیس مدارس دخترانه هم تا مدتها اجازه نمی دادند آموزگاران مرد در سر کلاس ها حاضر شوند و اگر موردی پیدا می کرد آموزگار یا بسیار پیر یا نابینا بود و یا دختران رو پوشیده درس می خواندند. و اما زن و مطبوعات. مسئله تربیت زن و آزادی او همیشه روشن فکران و آزادی خواهان ایران را نگران می داشت. میرزا یوسف خان اعتصام الملک، پدر شادروان پروین اعتصامی و صاحب مجله بهار، گویا اولین کسی است که به گفته ده خدا لوای این حریت را برافراشته و بذر این شجر بارور را کاشته است. این جمله از ده خداست که میرزا یوسف خان اعتصام الملک لوای این حریت را برافراشته و بذر این شجر بارور را کاشته است. میرزا یوسف خان چند سال پیش از مشروطیت در ربیع الثانی 1318 کتاب تحریر المرأة تألیف قاسم امین مصری را در حقوق و آزادی زنان به فارسی ترجمه و به نام تربیت نسوان در تبریز چاپ کرد و طالبوف پس از دریافت نسخه این کتاب چند ماه بعد به مترجمش نامه ای نوشت. زن در ادبیات معاصر ایران. از همان آغاز مشروطیت وضع زنان ایران همیشه مورد توجه و اعتراض روشنفکران ایران بود و در این کوشش ها شعرا و نویسندگان در صف اول قرار داشتند. بعد از جنگ بین الملل اول و نتایج مهمی که به بار آورد، مسئله زن در ادبیات ایران انعکاس وسیعی یافت و با پیشرفت و تحول در شئون اجتماعی اصلاح وضع زنان جز به مسائل جدی قرار گرفت. در سالهای 1298-99 شمسی دو تن از دانشمندان آذربایجان یک سلسله مقالات سودمند درباره زنان نوشتند و این مقالات با امضای مستعار فمینیست و فمینا در روزنامه تجدد ارگان حزب دموکرات آذربایجان منتشر گردید. در آن سالها شعرا و نویسندگان به نام ایران هر یک مقداری از آثار خود را به موضوع تربیت و آزادی زنان و تساوی حقوق آنان در خانواده و جامعه اختصاص دادند، به طوری که میتوان گفت در این اوقات هیچ شاعر و نویسنده‌ای نیست که کمابیش به این مطلب نپرداخته باشد. لاهوتی، ایرج، عشقی، پروین، کمالی، بهار، شهریار و دیگران هر یک اشعار زیبای فراوانی به مسئله زن وقف و همگی با موهومات و خرافات و تعصباتی که بر دوش زنان سنگینی می‌کرد مبارزه و جهاد نمودند و کوشش در راه آزادی زنان. زنان نه تنها ارباب مطبوعات و شعرا و نویسندگان، بلکه تمام دانشمندان و روشنفکران و هنرمندان و خلاصه همه کسانی که وضع نابسامان زنان را درک کرده بودند در این امر هم‌آواز بودند. یکی از هواداران جدی و سرسخت آزادی زنان میرزا ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای بود که مدت‌ها در هندوستان اقامت داشت و پس از آمدن به ایران دست به کار زد و در سال 1298 شمسی انجمنی در خانه خود و بعد در منازل دیگران از مرد و زن تشکیل داد جلسات آن انجمن پنهانی و از روی احتیاط دایر می شد. سید احمد کسروی که بعدها یکی از تاریخ نویسان و محققان به نام ایران گردید و در همان سال 1298 در تبریز تدریس می کرد، دراویش دورگرد را واداشته بود که در کوچه و بازار شهر به جای خواندن قصاید مذهبی اشعاری درباره آزادی زنان بخواند. در چند سال اول سلطنت رضاشاه تبلیغات بر ضد حجاب به حد اعلا رسید. در روزنامه ایران جوان که ارگان رسمی جمعیتی بدین نام بود و اعضای آن یک عده جوانان فرنگ دیده و از اروپا برگشته بودند که بعدها کارهای حساس مملکت را هم در دست گرفتند، مبارزه پیگیر و شدیدی بر ضد حجاب تحت عنوان نامه‌های بانوان آغاز کردید. بیشتر این نامه‌ها به امضای یک بانوی فرضی فرانسوی مقیم تهران بود که برای دوستش به پاریس فرستاده می‌شد. نامه‌های تخیلی. و اما روز 17 دی ماه سال 1314 شمسی، این جریان کار را به آنجا کشانید که در سال 1313 زنان آموزگار و دختران دانش آموز از چادر به سر کردن ممنوع شدند و افسران از راه رفتن با زنانی که چادر به سر داشتند خودداری کردند. در مهر ماه 1314 کانون بانوان در تهران تأسیس شد و زنها گشاده رو با مردان معاشرت و مجالست کردند و سرانجام در 17 دی ماه همان سال رضا شاه فرمان رفع حجاب را صادر کرد. بدین ترتیب ایران پس از ترکیه دومین کشور مسلمانی بود که رسماً حجاب سنتی را ممنوع ساخت. از آن پس دختران و بانوان به مدارس و آموزشگاه‌های عالی و خدمات عمومی راه یافتند و در امور تولیدی و اداری دخالت و شرکت کردند. خب، فصل تأثیر تجدد در موقعیت زنان ایرانی اینجا تمام میشه. در واقع آغاز کتاب سوم که از نیما تا روزگار ما هست و با حالا یاد یاران هیچی با گام هایی به سوی تجدد آغاز میشه، در واقع با سرنوشت زنان و تحولاتی که این مسئله حجاب و رفع حجاب داشت در سال 1314، این به عنوان آغازگر تمام تجدد خواهی مطرح میشه. خیلی خوب، موفق باشید، انشاءالله ادامه میدیم باز. خب دوستان، در کتاب از نیما تا روزگار ما فصل دوم قسمت فرهنگستان ایران هستیم. این مرور تاریخی رو با دقت ملاحظه بفرمایید و کم کم متوجه میشین که الان بحثایی که ما در مورد لغت‌های بیگانه در زبان فارسی داریم چه پیشینه‌ای داره و خواهشی که دارم این هستش که شما خودتون رو در مرور تاریخ توی اون وضعیت تصور و تجسم بکنید و این خیلی کمک میکنه به درک بهتر اون مفاهیمی که داریم مرور میکنیم. و اما در مورد نخستین تلاش ها برای پیرایش زبان فارسی، آقای آریانپور می فرمایند که شک نیست که هر زبانی که با زبان دیگر ارتباط یافت، ناگزیر کلماتی را که ندارد از آن دیگری وام می گیرد و آن را عیناً یا مطابق اصول و قواعدی که خود دارد به کار می بندد. ایرانیان از روزگاران بسیار دیرین کلماتی از زبانهای بابلی، یونانی، آرامی و سوریانی گرفته بودند که هم اکنون بیان که به ریشه آنها توجه شود در زبان فارسی به کار می رود. یه چند تا مثال زدن مانند تنور، مشک از بابلی، فنجان، الماس، مروارید، زمرد، دیهیم از یونانی و چلیپا و کشیش از آرامی. پس از پیدایش دین اسلام و گسترش آن در ایران، زبان فارسی طبعاً به حکم ضرورت با مقداری کلمات عربی درآمیخت و از این آمیزش زبان خوشاهنگی به وجود آمد و شعرا نویسندگان قرون اولای اسلامی آثار خود را در این زبان پدید آوردند. ایرانیان که اسلام پذیرفته و به احکام و قوانین آن دل بسته بودند، تا این اندازه در پذیرفتن کلمات و اصطلاحات عربی مجاز بودند. اما از سده سوم هجری به بعد و به خصوص در دوره استیلای مغول، کسانی مانند نصرالله کاتب و جوینی و فضل الله و صاف و شعرا و گویندگان به قصد تفنن یا هنرنمایی کلمات بسیاری از زبان عربی آوردند که معادل آنها در خود فارسی وجود داشت و نیز کلماتی که از ایلغار مغولان و تسلط آنان بر سرزمین ایران یادگار مانده بود. این کلمات را با فارسی آمیختند و بی محابا در شعر و نثر به کار بردند و این بلهوسی به جایی کشید که نصف بیشتر زبان فارسی را کلمات عربی و مقداری لغات ترکی و مغولی بی آنکه نیازی به آنها باشد فرا گرفت و کتاب‌هایی مثل تاریخ وصاف و بعدها دره نادره به وجود آمد. خب مثال هایی از زبان مغولی دارن مثل برلیق، تمقا و تنگال. البته اینا الان دیگه به کار نمیره. و اینجا اضافه میکنن که بگذاریم از چند نویسنده ای مانند سعدی و صاحب اسرار و توحید که در همان زمان ها هم تا اندازه ساده نوشته و جز مقدار کمی لغات عربی به کار نبرده و لااقل در استعمال کلمات عربی دستور زبان فارسی را رعایت کردند. حالا ببینیم این واکنشی که ایرانی ها نسبت به این ورود کلمات عربی و ترکی و مغولی به داخل زبان فارسی چی بوده؟ که ببینیم جریان های بعدی چه اتفاقی میفته. با گذشت زمان این نادانی و بلهوسی به جای رسید که در دوره پادشاهان قاجار نه تنها کتاب ها بلکه فرمان ها، منشور ها، نامه ها، حتی به سلاطین اروپا مقابل نامه ها و عقدنامه ها، یعنی کلیه مکاتیب رسمی و غیر رسمی به صورتی در آمد که در آنها از زبان فارسی جز کمی لغات و افعال و ادات ربط چیزی باقی نماند. و با این حال، با وجود کوشش هایی که قائم مقام و امیر نظام گروسی و دیگران در ساده نویسی به کار بردند، همچنان مدت ها ادامه داشت. با این همه ارتباط ایران با ملل غرب کسانی را به فکر پیراستن زبان انداخت، ولی متاسفانه آنان راهکار را نمی دانستند و چنان می پنداشتند که باید نشست و کلمات بیگانه را از زبان بیرون ریخت و به اصطلاح به فارسی سره نوشت. مثال می زنن یغمای جندقی نامه هایی دارد که در آنها از بکار بردن لغات عربی اجتناب کرده. یا شاهزاده جلال الدین میرزا پسر فتحعلی شاه نیز از کسانی است که در سرنویسی اصرار عجیبی داشته. تا اینجا صحبت از این بود که ساده نویسی رو بیایم مشق کنیم، درسته؟ حالا ببینیم چه اتفاقی میافته. بعد از اعلان مشروطیت که مطبوعات آزاد و روزنامه ها زیاد شدند، ساده نویسی بیشتر رواج یافت. اما بعضی نویسندگان در نوشته های خود زبانی به کار بردند که از زبان پیشین تا حد فاحش فرق داشت. نویسندگان جراید و مجلات علاوه بر مقدار زیادی لغات عربی که از سابق در زبان فارسی رخنه کرده و اکثراً آنها طبعاً جزء این زبان شده بودند، بعضی کلمات دیگر عربی را هم که همسنگ آنها در زبان فارسی موجود و بنابراین قابل احتراز بود باز در نوشته های خود به کار بردند. همچنین علاوه بر اصطلاحات علمی و فنی مانند پست و تلگراف و تلفن و غیره که با اخذ تمدن اروپایی و ورود مسمای آنها به کشور از استعمال اسم آنها ناگزیر بودند، بعضی کلمات فرنگی که هرگز نیازی به آنها نبود و زبان را به کلی مغشوش می کرد در مقالات خود آوردند و نیز کسانی که سالها در کشور عثمانی زندگانی کرده و به آن زبان آشنا شده بودند، بعضی لغات و تعبیرات ساخته ترک ها را که اگرچه ریشه عربی داشت عربی نبود و یا با سلیقه و مزاق فارسی زبانان سازش نداشت در نوشته های خود به کار گرفتند و بدتر از اینها در فارسی نویسی یعنی ترکیب کلمات و ساختن عبارات اصول و قواعد زبان را رعایت نکردند. تا اینکه حالا در مقابل این عده دیگه اومدن مثلا میرزا محمد خان قزوینی که ایشون به روزنامه نویسان لعن و نفرین می کرد و گناه آنها را با گناه شمر و معاویه و یزید برابر می دونست. در اینکه لغات غربی رو وارد زبان فارسی کردن، همچنین لغات عربی رو. خب حالا یک دوره اصلاحات شروع می شه دیگه در مقابل اون عده روزنامه نگارانی که مغلق نویس بودن. میگه از آغاز دوره اصلاحات موضوع اصلاح زبان نیز هرچه بیشتر بر سر زبانها افتاد و گروهی از آن هواداری کردند. در سال 1303 شمسی که در سازمان نظام ایران تجدید نظر شد و به اقتباس از تشکیلات نظام مغرب زمین مؤسساتی برپا میگشت، نیازمندی به اصطلاحات نو ظاهر شد و به دستور سردار سپه، یعنی رضا شاه اون موقع سردار سپه بود، وزارت جنگ با وزارت فرهنگ مذاکره و مکاتبه کرد و قرار شد انجمنی از نمایندگان دو وزارتخانه جنگ و فرهنگ تشکیل شود تا به وضع لغات و تثبیت معانی آنها به فارسی اقدام کند. خب پس دیگه اینو قرار شد که لغت وضع بکنن دیگه، تا به وضع لغات و تثبیت معانی آنها به فارسی اقدام کند اون مؤسس، اون انجمن. در سال 1311 شمسی که دکتر عیسی صدیق تصدی دارالمعلمین عالی را داشت، انجمنهایی در آنجا تأسیس یافت که از آن جمله انجمنی بود برای وضع لغات و اصطلاحات علمی. در زمستان سال 1313 ناگهان اندیشه های تندتری در اصلاح زبان و لغت و طرز نگارش فارسی پدید آمد و این تفنن در لغت سازی در اندک مدتی به جراید و سپس به ادارات و سازمانهای دولتی سرایت کرد. و چون محافل و افرادی که سرگرم لغت سازی بودند چنان وانمود می کردند که این اقدامات برای تجدید مجد و عظمت ایران و رهاندن زبان فارسی از قید نفوذ زبانهای بیگانه تنها راه علاج است، حس بی‌نیازی از بیگانگان و شوق آسانی زبان در قلب رضا شاه که در آن هنگام در اوج اقتدار بود بیدار شد، خاصه که در پایان آن سال شاه به ترکیه سفر کرده و اقدامات ترک ها در تصفیه زبانشان مورد نظر او قرار گرفته بود. حسب الامر فوراً و پیش از آن که سال به آخر برسد، کمیسیونی در وزارت جنگ تشکیل شد و این کمیسیون با عجله و شتاب دست به کار زد و نه تنها برای لغات نظامی بلکه برای سایر اصطلاحات و لغات نیز معادل‌هایی انتخاب کرد و به وسیله مقامات نظامی از تصویب گذراند. لغت‌هایی که تو این دوران تصویب شده بود همین سرهنگ و سرتیپ و سرلشکر و این هاست. خب یه مقدار دیگه از این فصل رو بخونیم. خب از تأسیس فرهنگستان ایران صحبت هست. می‌فرمان که این تشبثات و اقدامات متفرقه و تعصب فوق‌العاده شاه و بعضی افراد نظامی در لغت‌سازی موجب شد که ذکاءالملک فروغی نخست وزیر به شاه پیشنهاد کند که انجمنی در وزارت فرهنگ برپا گردد. تا حالا که این کار باید صورت پذیرد لااقل از طریق معقول و مناسب تری انجام گیرد. بدین ترتیب به فرمان شاه فرهنگستان ایران بنیاد گذاری شد. و چه کار خوبی کرد. و این بحثایی که الان هنوز هم ما تو فارسی از واژه‌هایی که فرهنگستان زبان داره می‌سازه داریم از همون زمان ببینین شروع شده. میگه فروغی ظاهراً خود به این کارها عقیده نداشت، زیرا او بود که 20 سال پیش در نطقی که به تاریخ ماه رجب 1333 قمری یعنی اوایل 1294 شمسی در مدرسه امریکایی تهران ایراد کرد چنین گفته بود. این نقل قول فروغی هست. میگه یکی دیگر از خیالات غریب که برای بعضی از رفقا آمده این است که به جهت تکمیل زبان فارسی باید انجمنهای علمی و ادبی و به عبارت اخرى آکادمی تأسیس نمود که وضع لغات و جعل اصطلاحات جدید نماید و گمان کردند که در ممالک خارجه که آکادمی ها و انجمنهای علمی و ادبی هست این کار را می کنند، غافل از آن که جعل لغات و اصطلاحات کار انجمنها نیست، بلکه اهل علم و فضل در ضمن تحریر و تقریر از روی ذوق و سلیقه خود هنگام دقت و ضرورت اصطلاحی اختیار می کنند، در صورتی که از روی قاعده و تناسب اختیار کرده باشند آن اصطلاح به طبیعه مقبول و رایج می شود. انجمنهای علمی و ادبی اگر در تکمیل علم و ادب کار می کنند به اشکال دیگر است و غالبا وظیفه آنها تشویق و ترغیب اهل کمال و تسهیل امور ایشان است. اینم از نطق آقای فروغی 20 سال قبلش. البته هرچه بود دستگاه های لغتسازی اشخاص غیر مسئول و انجمن های افراطی و یا غیر صالح برچیده شد و فرهنگستان ایران که برای حفظ و توسعه و ترقی زبان فارسی ایجاد شده و در واقع آکادمی زبان و ادبیات بود، در اوایل سال 1314 شمسی به دست فروغی رئیس دولت و به سرپرستی او تأسیس شد. خب یه مقدار از کار تأسیس فرهنگستان میگه و ادامه میده که اشتباه عمده فرهنگستان در این بود که پیش از برقرار کردن اصول و قواعد زبان و دادن دستور کلی به انتخاب کلمات دست زد. کار لغتسازی فرهنگستان به جای کشید که ارباب قلم از آن بیزاری نمودند. چنان که فرج الله بهرامی دبیر اعظم نوشت: نویسندگان ما که جمال لغت و زیبایی کلام را از سعدی و حافظ به میراث دارند، اگر در نوشته های خود از استعمال بعضی از لغات فرهنگستان خودداری نمایند، پشیمان نخواهند شد. یعنی چی؟ یعنی که مخالفت با این مصوبات فرهنگستان از نظرشون. خب این مقدار از عقیده کسروی و پیروان او هم در زمینه این تحولات زبان و سر نویسی و فارسی نویسی و واژه سازی صحبت میکنه که قبلن باید گفته شود از کسانی که نقص زبان فارسی را دریافته به اصلاح آن برخواستند احمد کسروی بود. او از سال 1299 شمسی که از تبریز به تهران آمد به زبان شناسی پرداخت و چند نیم زبان از مازندرانی و دماوندی و شوشتری و سمنانی و سرخه‌ای و کردی و مانند آنها را در سفرهای خود به شهرستانها یاد گرفت و زبان پهلوی را نیز نیک آموخت و از زبانهای اوستایی و فارسی باستان آگاهی یافت و زبان ارمنی کهن یعنی گراپار و ارمنی نور یعنی آشخاپار را درس خواند و به خوبی فرا گرفت. کسروی زبان انگلیسی را می دانست و از فرانسه بی بهره نبود و در عربی به حدی توانا بود که در این زبان تألیفات داشت و پس از این همه کسب اطلاعات گوناگون و آگاهی بر ریشه و اساس زبانها، نابسامانی و نارسایی زبان فارسی را دریافت و از سال 1313 به کوشش‌های در این زمینه برخاست. اندیشه کسروی در پیراستن زبان و پاک کردن آن از کلمات بیگانه استوارتر از دیگران بود. او مانند کسان دیگر نمی‌خواست لغات مرده و پوسیده را از سر نو زنده کند و لغات بیگانه را که جز به زبان فارسی شده اند بیرون بریزد. و اگرچه در زبان او لغاتی بود که به گوش سنگین و ناآشنا می آمد، ولی بسیاری از لغاتی که او به کار می برد ریشه درست فارسی داشتند و معادل مفهوم و معنایی بودند که وی از آن لغات مراد داشت. اصلاً کار کسروی لغت سازی نبود. او می خواست زبان را سامان دهد و تحت قاعده و دستور بیاورد و چنان ساده و بارور و توانا گرداند که کمتر به زبانهای دیگر نیازمند باشد و خود به هنگام نیاز بتواند از ریشه های فارسی واژه های نوین پدید آورد و به یاری آنها اندیشه های خود را به خوبی برساند. خب دوستان یه نتیجه گیری هم داره این بخش که من اجازه بدید این نتیجه گیری رو فقط بخونم دیگه. آره بخونم، کامل میخونم برات. آقای آریانپور اینطور نتیجه گیری کنند که اکنون باید بگوییم که هدف یک زبان زنده آن است که با تحولات فرهنگی و اجتماعی قدم به قدم پیش برود و برای تمام مفاهیم و مصادیق زمان لغت داشته باشد و آن لغات در چارچوبه زبان و مطابق دستور و قواعد آن به کار رود. امروز زبان فارسی با هزاران لغتی که از عربی و زبانهای دیگر گرفته برای بیان اندیشه های نوین فنی و علمی و فلسفی و هنری و حتی سیاسی بسیار فقیر و ناتوان است. و در این که باید اصلاح شود و از آلودگی هایی که بر آن چیره شده پاک گردد، جای گفتگو نیست. بعد آریانپور ادامه میدم که اما راه پیراستن زبان نه آن است که بخواهند یک مشت لغات محجور و نامعنوس را که به واسطه استقلت و ناخوشایندی و ناسازگاری با طبیعت زبان از دیر زمان متروک و فراموش شده و یا اصلا فارسی نبود و به غلط در فرهنگ ها راه یافته از نو زنده کنند و نه آن است که برای ادای مقاصد و مفاهیم جدید با غنای ذاتی زبان فارسی و امکان گسترش دامنه آن دست نیاز به سوی کشورهای عربی زبان بیازند. این راه باید از روی دانش و بینش پیموده شود و به دست نویسندگان و دانشمندان آزموده و پرمایه‌ای که از هوس خودنمایی و شتاب زدگی به دور باشند و با رعایت جانب حزم و احتیاط و دقت در هر کلمه و معنی درست و چگونگی به کار بردن آن در عبارات انجام گیرد. بعد هم 5 مورد رو ذکر کردن که شیوه های این روشی هستش که پیشنهاد میکنم. اول، پیش از همه باید مرزهای زبان بسته شود تا هر کلمه بیگانه چه عربی، ترکی، اروپایی یا زبانهای دیگر نتواند به آسانی در آن راه یابد. دوم، از لغات بیگانه آنچه را که از دیر باز به زبان فارسی در آمده و چشم و گوش و زبان ما با آنها آشنا شده و به واسطه همرنگی با روح زبان نه به علت طول اقامت حق آب و گل در زبان فارسی پیدا کرده و در حقیقت فارسی شده اند و کلمات فارسی معادل آنها اگر هم بوده از میان رفته باید بدون تردید و تأمل به جا گذاشت. و سوم، از بکار بردن کلمات بیگانه که به جای آنها کلمات فارسی روشن و آشکار هست، اگرچه در کتاب‌های قدیم آمده و در شعر و نثر به کار رفته، باید در آینده پرهیز نمود. و چهارم، بعضی کلمات بین المللی و نام بعضی اختراعات و اکتشافات جهان تمدن را که با مسمای خود به تدریج وارد زبان فارسی شده و می شوند باید پذیرفت و بی دغدغه خاطر مثل لغات اصیل فارسی به کار برد و اندیشه این که مثلا اتومبیل را گردونه آتشین یا خودرو و تلگراف را دور نویس و تلفن را دور شنو بنامیم پاک بیجاست. همچنین از لغات عادی فرنگی آنچه را که قابل ترجمه نیستند مانند شاپو، کتلت، سوپ، بیفتک و نظایر آنها باید عیناً به کار برد و البته لغاتی از این قبیل را که قبلاً خود مردم فارسی زبان ترجمه کرده و رواج داده اند مثل گوجه فرنگی و توت فرنگی و غیره باید همچنان به جا گذاشت. و پنجم، برای لغات دیگر باید حتی المقدور از خود زبان فارسی لغت پدید آورد. این کار شدنی است و زبان فارسی قابلیت آن را دارد. دوستان دقت کنید. این کار شدنی است و زبان فارسی قابلیت آن را دارد و ساختن لغت از ریشه های فارسی کاری است که در طول تاریخ ادبی ایران تا دانشمندانی مانند ابن سینا کردند و در روزگاران نزدیک عباس میرزا نایب السلطنه و وزیر دانشمندش میرزا بزرگ قائم مقام به هنگام آراستن سپاه ایران نظام آذربایجان را سرباز و نظام عراق را جانباز نامیده که دومی چون نیازی به آن نبوده متروک شده و اولی هم اکنون به کار می رود. اما چه مقامی صلاحیت وضع لغت دارد؟ آیا این صلاحیت با فرد است یا جمع؟ طبعا با هر دو. پس نظر آقای آریان‌پور اینه که هم افراد بتونن لغت بسازن، لغت فارسی و معنادار، مفهومدار از ترکیب واژگان فارسی، و هم جمع یا اون فرهنگستان مسئول، اون آکادمی مسئول بتونه این کار رو انجام بده. اما نه فرد و نه جمع حق ندارد لغات را به زور به خورد مردم بدهد. کار فرهنگستان باید سه گذاشتن و تصویب لغات تازه باشد، نه وضع لغت، یعنی همان کاری که آکادمی فرانسه می کند. سپس نوبت به کار بردن کلمات در عبارت، یعنی انشای درست فارسی می رسد. برای این کار باید متن‌های صحیح و معتبر فارسی را خواند و طرز جمله بندی آنها را فرا گرفت و در نوشتن فارسی از آنها پیروی نمود و پس از آن دستور کامل زبان فارسی را پدید آورد. خب دوستان، موفق باشین. این جلسه به پایان رسید.